أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در توجیه مواردی بود که عمل جاهل مقصر هرچند مخالف واقع بود محکوم به صحت بود، مثل نماز تمام در سفر از روی جهل به حکم. رسیدیم به توجیه چهارم که توجیه کاشف الغطاء بود، که با التزام به امر ترتبی این نماز را تصحیح کرد. تقریبی که ما عرض کردیم برای کلام ایشان این بود که شارع فرموده است در مقام ثبوت که سل قصرن لم تسل تمام قبله، بعد فرموده است که ان لم تكن تفعل ذلك فصل تماما. لازم نیست که این الفاظ در خطاب بیاید، حکم شرعی در مقام اثبات و در خطاب واضحه. وظیفه مسافر نماز قصره، ولی اگر نماز تمام بخونه از روی جهل به حکم اعاده نداره. توجیه ثبوتی میخواییم بکنیم، ولذا این اشکال که دلیل ما نداریم برای این توجیه درست نیست. ما نیاز به دلیل نداریم، ما میخواییم توجیه بکنیم جمع بین امر ابتدایی به نماز قصر را و اجزاء نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر. خب میگیم امر ثبوتی ابتدا میگه سل قصرن لم تتم قبله، اگر این کار را نمی کنی یعنی مقید را نمی آوری، این صلات قصر غیر مسبوق به صلات تمام در حال جهل را نمی آوری، نماز تمام بخون. ایرادی محقق اصفهانی گرفت، ما جواب دادیم. ایراد دوم از آی خویی است، فرموده لازمه این توجیه تعدد عقابه برای کسی که جاهل به وجوب قصر در سفر بود ولی نماز را کلن نخوند. خب هم بهش میگن عمد داشتی که سل قصرن لم تتم قبله نخوندی، یک عقاب. هم امر ترتبی داشتی که این کنت لا تفعل و ذالک فصل تماما، اون رو هم نخوندی. و لازمش اینه که جاهل به وجوب قصر اسوأ حالاً بشه از عالم به وجوب قصر که نمازش رو ترک میکنه. او فقط یک عقاب میشه که چرا نماز قصر نخوندی. خب این فرمایش درست نیست. ما اولا نقض میکنیم به ایشون به یک مسئله ای که خود ایشون هم قائل. اگر کسی اول وقت آب داشت نماز نخوند، آخر وقت آب نداشت، بازم بنا بود وظیفهش بود تیمم کنه نماز بخونه، بازم نماز نخوند. دو تا تکلیف داره دیگه. یک تکلیف داشته سلم الوضو اسیان کرد، بعد از آن تکلیف داشت سلم تیمم اسیان کرد. خب این طبق اشکال آی خویی مستحق دو عقاب است. ولی کسی که در کنار آب دریاست، در کنار آب است تا آخر وقت و نماز نمیخواند، او فقط یک عقاب میشود که ما به تو گفتیم سلم الوضو، چرا نماز با وضو نخواندی؟ خب این هم محتمل نیست. هرچه آی خویی در اونجا جواب دادن ما هم در اینجا جواب میدیم. و جواب حلی اینه که آقا تعدد عقاب به خاطر تعدد تفویت غرضه. اگر مولا امر دومش برای استیفاء بعض ملاک اون امر اوله، نه برای استیفاء یک ملاک جدید، خب اون نماز قصر 100% ملاک رو استیفاء میکرد، او رو نخون نماز تمام 70% ملاک رو استیفاء میکنه در مورد جاهل به حکم، او رو هم نخون، خب 100% ملاک ازش فوت شده. عالم به وجوب قصرم که اصلا نماز تمام در حقش به هیچ وجه مشروع نیست، اونم 100% ملاک نماز قصر ازش فوت شده، هر دو یک غرض در یک درجه را تفویت کردن. خب حالا او جایگزین نداشت عالم که بعض ملاک نماز قصر را استیفا کند، جاهل جایگزین داشت که 70% ملاک را استیفا کند، ولیکن مهم این است که ببینیم اون ملاکی که تفویت کرد، غرضی که تفویت کرد چه بود. او یک غرض بود که تفویت شد و بیش از یک عقاب را مستحق نیست. ایراد سوم رو باز آی خویی گرفتن، فرمودن امر ترتبی معناش این که در شبان روز مکلف بیش از 5 نماز برش واجب بشه، چون این مسافر با این بیان شما خب جاهل است به وجوب قصر، 2 نماز ظهر برش واجب میشه، یه نماز ظهر قصرن، یه نماز ظهر تماماً به نوع امر ترتبی، یک نماز عصر قصرن، یک نماز عصر تماماً به نوع امر ترتبی، اون که بیشتر از 5 نماز در شبانه روز شد و در روایات داریم که خداوند بیشتر از 5 نماز را در شبانه روز واجب نکرده. خب اینم درست نیست، برای اینکه ظاهر این روایات اینه که در عرض هم 5 نماز بیشتر واجب نشده، نفع نمیکنه این امر ترتبی ها را، یا اون که اول وقت مکلف بود به نماز با وضو، وسط وقت آب را از دست داد مکلف شد به نماز با تیمم، شد 2 نماز دیگه. اول وقت مکلف بود به نماز ایستاده، وسط وقت عاجز شد مکلف شد به نماز نشسته، اینا رو نفع نمی کنه ظهور عرفی روایت در نفی این امرهای ترتبی و امرهای اضطراری و اینها نیست. جالب اینه در محاضرات جلد 3 صفحه 176 از آیه خویی نقل کردن که ایشون فرموده این امر ترتبی حرف بدی نیست، قابل التزامه، یعنی از اون اشکالهایی که در مصباح الاصول کردن به این امر ترتبی که انهو عدول کردن، که درست هم هست باید عدول کنن. ایراد 4 از محقق نائینیه. محقق نائینی فرموده موضوع امر ترتبی اسیان امر به اهمه، پس باید امر ترتبی متوجه کسی بشه که ملتفت است به اینکه اسیان میکند امر به اهم را. میگن انقض الغریق ان لم تنقض الغریق فصل، خب اسیان میکند انقاض غریق را، ملتفت است به این موضوع، مکلف میشود به نماز. اما در اینجا فزینه این آقا جاهل به وجوب قصره، ملتفت نیست که اسیان می کند وجوب قصر را، وقتی ملتفت نیست به اینکه عصیان میکند وجوب قصر را، لغو است جعل وجوب تمام در حق او. اجود التقریرات جلد 1 صفحه 311 میگیم جناب محقق ناینی، این فرمایش شما اشکالش اینه که اگر این جاهل به وجوب قصر ملتفت هست، یعنی جاهل شاکه، خب میداند یا امر به تمام دارد ابتداعا اگر واجب باشد بر او تمام، یا امر به تمام دارد ترتبا، حالا چه در موضوع این امر ترتبی عصیان وجوب قصر عقص بشه چه ترک وجوب قصر عقص بشه فرقی نمی کنه. نه، بحث این است که محقق ناینی فرمود احراز موضوع نمی کند این جاهل. ما میگیم احراز موضوع اجمالا می کند. موضوع اگر عصیان وجوب قصر باشد، این جاهل میگه یا این است که من داخل در موضوع وجوب تمام هستم ابتداعا، یا داخل در موضوع وجوب تمام چون عصیان می کنم وجوب قصر را. عرض من این است که جاهل ملتفت، جاهل متردد است، و اگر معتقد است این جاهل که نماز تمام بر او واجب است، منتها اعتقادش ناشی از تقصیره، جاهل مقصر، خب دیگه مهم نیست که امر ترتبی موضوعش ترک قصر باشه یا عصیان قصر باشه. پس این که شما اشکالتون را بر این متمرکز کردید که موضوع وجوب تمام ترتباً عصیان وجوب قصر است، نه این درست نیست، برای اینکه یا این جاهل به وجوب قصر متردد است، خب این جاهل متردد اجمالاً موضوع به او واصل می شود، چه موضوع عصیان قصر باشه چه موضوع ترک قصر باشه، چون میگه یا بر من نماز تمام واجب است فهو، یا نماز قصر واجب است پس من ترک میکنم قصر را، عصیان میکنم وجوب قصر را. و اگر جاهل غیر متردد است، جاهل غافل است، جاهل معتقد به وجوب تمام است، که اشکال کنی که این امر ترتبی در حق او لغو است، حالا موضوع عصیان وجوب قصر باشه یا موضوع ترک قصر باشه فرقی نمی کنه. پس این که آی خویی در جواب از مرحوم ناینی فرمودن که کی گفته موضوع وجوب تمام عصیان وجوب قصره، نه، موضوع وجوب تمام ترک قصر، این جاهل ملتفت است که نماز قصر نمی خواند، این جواب مشکل را حل نمی کنه. جواب اصلی از محقق ناینی اینه که فرمایش شما مهم نیست، مهم اینه که ببینیم این جاهل به وجوب قصد جاهل متردده یا جاهل غافل و معتقده به عدم وجوب قصره. اگر جاهل متردده که لغو نیست در حق او جعل امر ترتبی، چه موضوع عصیان قصر باشه چه موضوع ترک قصر باشه. اگر غافل یا معتقد به عدم وجوب قصره، خب ادعا میشه که جعل امر ترتبی برای او لغوه. و جواب اینه که اگر در خصوص جاهل غافل یا جاهل معتقد به عدم وجوب قصر میومدن امر ترتبی رو جعل میکردن، خب میگفتید لغو. برای مطلق جاهل امر ترتبی رو جعل کردن. این اطلاق معونه زائده نداره، هم شامل جاهل متردد میشه هم شامل جاهل غافل و معتقد به عدم میشه و این مبنای محقق ناینی آی خویی که شمول امر نسبت به جاهل غافل یا جاهل معتقد به عدم لغوه، خب ما این رو جواب دادیم، گفتیم اطلاق معونه زائده نداره، عرف این را لغو نمیدونه. ایراد پنجم باز از محقق ناینیه. ایشون فرمودن ما در بحث تزاحم گفتیم امر ترتبی به مهم مختص است، به جایی که بین اهم و مهم تضاد دائمی نباشه، تضاد اتفاقی باشه. مثلا بین انقاض غریق و نماز تضاد دائمی نیست که، خیلی جاها انقاض غریق واجب میشه نماز واجب نیست، خیلی موقع نماز واجب انقاض غریق واجب نیست، گاهی وجوب انقاض غریق با وجوب نماز در کنار هم قرار میگیرن، ما قادر به جمع بین هر دو نیستیم، تضاد میشه اتفاقی. اینجا میگن اون مهم که حالا فرض کنید نماز هست امر ترتبی پیدا میکنه، ان لم تنقض الغریق فصل، اما اگر تضاد دائمی باشه مولا بگه یجب علیک ان تجلس فی کل یوم من الساعت السابعه الى الساعت الثامنه صباحا، بعد یه خطاب دیگه بگه یجب علیک ان تقوم من الساعت السابعه الى الساعت الثامنه صباحا، یکی میگه یجب علیک ان تجلس، یکی میگه یجب علیک ان تقوم، تضاد دائمیه دیگه، اینجا جای ترتب نیست. و ما نحن فی از این قبیله، تضاد بین قصر و تمام تضاد دائمی، مورد افتراء ندارن که تضادشون دائمی نباشد. سه تا اشکال به محقق ناینی گرفته میشه از سه جبهه، ما تو جبهه سومیم. جبهه اول جبهه آی خویه، آی خویی فرموده استاد کبرایی که شما گفتی که شرط ترتب تضاد اتفاقی است درست نیست، درست نیست. یه وقت بحث تزاحمه، یک وقت بحث توجیه ثبوتیه. بله اگر بحث بکنیم که تعارض هست بین دو خطاب یا تضاحم، در جایی که تضاد دائمی باشه بین دو خطاب تعارضه، همون خطاب یجب علیک ان تجلس کل یوم من الساعت السابعه الی الثامنه با یجب علیک ان تقوم کل یوم من الساعت السابعه الی الساعت الثامنه، اینا با هم تعارض دارن، تضاحم نیست، تعارضه. حالا جمع عرفی دارن ندارن بحث دیگر است، جمع عرفی دارن حمله بر تأخیر میکنیم، یا جمع عرفی ندارن تعارض و تساقط میکنن، قواعد تضاحم را اعمال نمیکنیم، این درست. اما یه وقت ما بحث فقهی نداریم، توجیه میخواییم بکنیم یک حکم فقهی را، حالا با یک امر ترتبی میخواییم توجیه کنیم یک حکم فقهی را، اینجا که ما دنبال این نیستیم که بین این دو خطاب تعارض است یا تضاحم، ما میخواییم بگیم شارع میتواند امر ترتبی بکند، به ضد دائمی هم میتواند امر ترتبی بکند، اگه تصریح کنه بگه یجب علیک ان تجلس فی کل یوم من ساعت سابعه الی ساعت ثامنه فان لم تکن تجلس فقم، تصریح بکنه، این که اشکال نداره که، اشکال نداره که، میخواد بگه نرو بخواب، یجب علیک ان تجلس، ان لم تكن تجلس فقم. این جبهه آقای خویی، ولیکن قبول داره صغرا رو، قبول داره که اینجا تضاد بین قصر و تمام تضاد دائمی. در بحوث جبهه دومی تشکیل دادن علیه محقق نائینی، گفتن جناب محقق نائینی، کبرایی که شما گفتید درست، باید تضاد اتفاقی باشه در بحث ترتب، اما صغرایی که میگید اینجا تضاد دائمی درست نیست، اینجا هم تضاد اتفاقیه. چرا؟ برای اینکه میخواید اصلا صادقانه بهتون بگیم اصلا تضادی نیست بین قصر و تمام، تا بعد بحث کنیم تضاد دائمی است. نه خیر، تضاد دائمی که نیست هیچ، تضاد اتفاقی هم نیست، اصلا تضاد نیست بین قصر و تمام. پس این که میگید در مقام تضاد دائمی است، این صغرا رو ما قبول نداریم. خب جبهه سوم رو ما تشکیل دادیم، عضوگیری هم میکنیم، ثبت نام هم میکنیم، که نه کبرا درسته نه صغرا. کبرا توضیح دادم در تقریب فرمان شاه خویی، کبرا که محقق نائینی گفت تضاد باید دائمی باشد در ترتب، نه خیر، تضاد باید اتفاقی باشد، تضاد باید اتفاقی باشد در بحث ترتب، نه خیر، تضاد اگر دائمی بود تعارض رخ میده بین دو خطاب، نه اینکه شارع نمیتواند تصدیق کند به امر ترتبی. شارع در مقام ثبوت نمیتواند امر ترتبی جعل کند، این نیست. و ما در مقام بحثمون بحث ثبوتی است، حکم فقهی رو که میدونیم چیه، مثلا بحث تعارض و تضاد و اینا نیست، میخوایم ببینیم راه حل ثبوتی این حکم فقهی که قصر واجب است بر مسافر، ولی اگر از روی جهل با اون نماز تمام بخونه تمام صحیحه، تخریج ثبوتی چیه؟ خب میگیم شارع میتونه امر ترتبی بکنه. این که تضاد اگر دائمی بود این جای تضاهم نیست، جای تعارض است، بله حرف درستیه، حرف درستیه، نه اینکه شارع نمیتواند جعل امر ترتبی بکند با تصریح در اون مثال که گفت اجلس ان لم تكن تجلس فقم، یا در این بحث فقهی که ما دنبال توجیه ثبوتی حکم فقهی میگردیم. پس کبرا در کلام محقق نائینی درست نیست. نه خیر، تحصیل حاصل نیست، بس این تضاد، مگه تضاد دائمی بین ضدین لهما ثالث نمی شود؟ همین جلوس و قیام ضدین لهما ثالث است. ثالثش چیست؟ خوابیدن. در جایی که ضدان لهما ثالث است که تحصیل حاصل نیست، میگه اگر بنشین، اگر نمی نشینی نرو بخواب، بیا بیست، این که طلب الحاصل نیست. در جایی که تضاد دائمی است عرف تعارض میبینه بین دو خطاب، چون نکتش رو در بحث تعارض و تضاهم گفتیم که عرف ناظر میبینه هر خطاب را به خطاب دیگر، چون تضاد دائمی است اتفاقی نیست. اونی که میگه اجلس فی کل یوم من ساعت سابع الی الثامنه، یا اصلا داره نفی وجوب قیام میکنه. اونی هم که میگه قوم، داره نفی وجوب جلوس میکنه، تعارض میکنه. اما انکار صغرا، آقای سعد در بحث گفت تضاد نیست بین قصر و تمام. من این رو توضیح بدم، نیاز به توضیح داره. ما گفتیم واجب در حق این مسافر صلات و قصرن لم یسبق خود تمام فی حال الجهل است، یعنی قصر مقید به عدم سبق تمام. خب این با تمام شبهه اینه که تضاد پیدا میکنه دیگه، چون قصر غیر مسبوق به تمام با تمام شبهه اینه که اینا تضاد بالعرض پیدا میکنن. میگیم نه، تضاد ندارم. از شما شارع خواسته نماز قصری که مسبوق به نماز تمام در حال جهل نباشه، اینو بخونید. خب شما میتونید اول نماز قصر بخونید که مسبوق به تمام نیست، بعد نماز تمام بخونید، نوام تضاد ندارن. منتها اگه اول نماز قصر بخونی بعد نماز تمام، اون نماز تمامه دیگه واجب نیست، این که نمیشه تضاد. بین ذات دو فعل قصر لم یسبق خود تمام با طبیعی نماز تمام، نه سبق نماز تمام. اینو دقت کنید، نماز قصری که مسبوق به تمام نیست با سبق نماز تمام اینا تضاد دارن، قابل جمع نیستن. اما نماز قصری که مسبوق به نماز تمام نیست، این نماز قصر غیر مسبوق به نماز تمام با طبیعی نماز تمام، اینا که تضاد ندارن. شما اول نماز قصر بخون مسبوق به تمام نیست، بعد نماز تمام بخون، خب نماز تمام با این نماز قصدی که قبلش خوندی که مسبوق به تمام نیست اینا قابل جمع. ها منتها این نماز تمام وجوب نداره، نه که ذات این دو فعل با هم تضاد دارند. مثل این میمونه، مثل این میمونه. مثال بزنم، امر ترتبی، چون شرط امر ترتبی عبارت است از ترک قصر مقید، اون شرطش حاصل نمیشه، و الا متعلق این امر ترتبی چیه؟ ذات نماز تمامه. ذات نماز تمام با ذات نماز قصر، ولو قصری که مقید است به عدم سبق تمام، با هم تضاد ندارن، قابل جمع. اول نماز قصر بخون بدون سبق تمام، بعد نماز تمام بخون، متعلق هر دو امر موجود شده. منتها اگر این کارو بکنی اون نماز تمامی که بعدن میخونی وجوب نداره، چون شرط وجوب حاصل نیست. آقا به ماه و واجبان که ما نمیگیم، ذات این دو تا فعل تضاد نداره، و الا و الا اگر شارع بگه نماز بخون، اگه نماز نمیخونی روزه بگیر، تضاد داره نماز و روزه با هم؟ تضاد نداره. مگه هر امر ترتبی باید به ضدین تعلق بگیر؟ نه، میگه ببین نماز بخون، فردا نماز بخون، فردا برو نماز جمعه. خب اگه نماز جمعه نمیری روزه بگیر، مگه تنافی داره که نماز جمعه بره روزم بگیره؟ ولیکن اگر شما نماز جمعه بری و روزه بگیری، اون روزه‌ای که میگیری وجوب نداره، چون وجوب روزه مشروط به عدم شرکت در نماز جمعه، نه اینکه بین نماز جمعه و روزه تضاده. تضاد نیست. اگر شارع بگه امر به نماز جمعه داری، و اگر نماز جمعه شرکت نکنی امر به صوم داری، تضادی بین روزه و نماز جمعه نیست. ولی اگه با هم جمعش کنی دیگه اون روزه وجوب نداره. خب نداشته باشه، چون شرط وجوبش ترک نماز جمعه است، که تضاد درست نمیکنه بین متعلقان. اینجا همینه، بین نماز قصری که مسبوق به نماز تمام نیست با نماز تمام، نه با سبق نماز تمام، با نماز تمام تضادی ندارن. شما این نماز تمامو اگه بعد از اون نماز قصر بخونی ذات این فعل رو آوردی، ولی دیگه این فعل شرط وجوبو نداره. خب این که تضاد درست نمی کنه. ولذا جبهه سوم که ما تشکیل دادیم، حالا دوست ندارید عضو نشید مسئله نیست، ما تنها خودمون می جنگیم در این جبهه. هم کبرایی را که محقق ناینی ادعا کرد که امر ترتبی در جایی است که تضاد دائمی نباشد قبول نکردیم، و هم صغرا را که در اینجا تضاد دائمی است این را هم قبول نکردیم. بنده هیچ وقت هم چه حرفی نزدم، یعنی اگر بگه اسیان کردی امر به امر را مهم را بیاور، یعنی طلب کرده از شما که اسیان کنی امر به اهم را. اونی که شما میفرمایید معناش اینه که در فرضی که شرط وجوب نباشد این فعل واجب نیست. خب الان هم میگیم این فعل واجب نیست. ایراد ششم که باز از محقق ناینی خدا رحمتش کنه هی داره ایراد میگیره، میگه قصر و تمام زدان لیس لهما ثالثند، جهر و اخفاء زدان لیس لهما ثالثند، امر ترتبی در زدین لیس لهما ثالث نمیاد. مثلا به اینکه بگن مسافر باش، اگر مسافر نمیشوی حاضر باش، طلب الحاصله به قول آقا، در زدین لیس لهما ثالث طلب حاصله دیگه. متحرک باش، اگر متحرک نیست نمیشوی ساکن باش، این معنا نداره. لغو میگیم جناب محقق ناینی خوب کبرا چینی میکنی اما صغرا نداره. یا آقایی میگفت به آقایی میگفتم این فرمایش شما هم از حیث کبرا هم از حیث صغرا اشکال داره، گفت پدر من دیگه پیر شدم حال ندارم، برو دو تا دختر پیدا کن به اسم کبرا و صغرا، صغراشو برای من بگیر کبراش هم خودت بگیر، رهام کن از این اشکال ها. حالا کلام دارید که جناب محقق ناینی ما رو رها کنید از این اشکال ها. قصر و تمام اینها زدان لیس لهما ثالث نیستن آقا. چرا؟ اخفات و جهر هم همینطور، اینها زدان لیس لهما ثالث نیستن. چطور؟ برای این که حالا از جهر و اخفا شروع کنم، اگر شارع میگفت اجهر فی قراعتک ان لم تجهر فاخفت، این میشد زدین لیس لهما ثالث. شارع که اینجور نگفته، شارع امر کرده به نماز با قراعت جهریه، میگه اگر نماز با قراعت جهریه رو ترک میکنی نماز با قراعت اخفاتیه بخوان. خب طرف میتونه هر دو نماز رو ترک کنه. لیس لهما ثالث نیست. حتی اگر رو خود قرائت تکیه کنید، میگه قرائت جهریه بخوان، اگر قرائت جهریه رو ترک میکنی قرائت اخفاتیه بخوان. خب من میتونم اسیان کنم هر دو راسته قرائت رو ترک کنم. موضوع وجوب اتیان به قرائت جهریه است یا اتیان به صلات مع القرائت الجهریه است؟ اگه اینو ترک کنم مسابقه با وجود قرائت اخفاتیه نیست. و اشاره هم میکنه میگه اگه قرائت جهریه ترک میکنی اصل قرائت رو ترک نکن، برو قرائت اخفاتیه بکن. تو نماز قصر و تمام هم مأمورون به صلات مقصور است. اگه نماز قصر نمیخوانی خب میتونی اصلا نماز نخونی. فرض نکرده شما نماز میخونی، میگه اگه نماز دو رکعتی نمیخونی نماز چهار رکعتی بخون. کجاش زدان لیس لهما ثالثه؟ خب میتونی نماز نخونی. برفرض اصلا بگی نه نماز خوندنمون مسلمه، خب میتونی یه نماز سه رکعتی بخونی، نماز دور سه رکعتی، نه قصده نه تمام. پس به نظر ما این تخریج کاشف الغطا هیچ اشکالی بهش وارد نیست. و یکی از راه‌های توجیه این حکم فقهی همین کلام مرحوم کاشف الغطا است. توجیه پنجم، این رو من میگم آخرین توجیه هم باشه، فقط برای اینکه کبراش به درد میخوره، همون کبرا رو شما دنبال کنید. بله، کبرا اینه، میشود مولا دو تا امر بکنه، یکی به جامع، یکی به فرد. بیاد بگه من از تو میخواهم جامع بین نماز با وضو در حال وجدان ما یا تیمم در حال فقدان ما را. یه امر. امر دوم، اگر در داخل وقت آب داری من از تو میخواهم نماز با وضو را. یک امر به نماز با وضو در فرض صرف الوجود وجدان ما ولو در اول وقت، یک امر به جامع بین نماز با وضو در حال وجدان ما یا نماز با تیمم در حال فقدان ما. خب شما دو تا امر داری، اول وقت هم آب داری، اگر اول وقت نماز بخونی با وضو هر دو امر رو امتثال کردی، اگر بگذاری آخر وقت آب رو از دست بدی امر به وضو را که امر به فرده اسیان کردی ولی امر به جامع سر جاش هست، قابل امتثاله با خوندن نماز با تیمم. اینجا هم همینه، شارع میتونیم بگیم یه امری داره به جامع، یا نماز قصر بخوان یا نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر، یه امر. یه امر دیگه داره به خصوص نماز قصر، اما امر به خصوص نماز قصر مشروطه، مقید به عدم سبق نماز تمام. شما اگر در حال جهل بخون نماز قصر خوندی اول، هم امر به جامع رو امتثال کرد، هم امر به فرد رو. جامع میگفتی یا نماز قصر بخون یا نماز تمام در حال جهل به وجوب قصر، اونو امتثال کردی دیگه، امر به فرد هم امتثال کردی. و اگر نماز تمام بخونی در حال جهل به وجوب قصر، این امر به فرد را که امر به نماز قصره غیر مسبوق به نماز تمام، اسیان کردی عقاب میشی، ولی امر به جامع رو امتثال کردی نماز صحیحه. این یک تصویری است که همه جا میاد، یک امر به جامع و یک امر به فرد یا حسه. اگر شما اون جامع رو در ضمن این حسه آوردید هر دو امر رو امتثال کردید، اگر جامع رو در ضمن این حسه نیارید در ضمن یک حسه دیگه بیارید امر به این حسه رو اسیان کردید عقاب میشید، ولی امر به جامع رو امتثال کردید عملتون صحیحه. اینجا هم همینه، شارع دو تا امر داره، یا نماز قصر بخوان یا نماز تمام در حال جهر، یه امر به جامع. امر دوم، نماز قصری بخوان که قبل از آن نماز تمام نخوندی. اگه شما نماز قصری بخونی که قبلش تمام نخوندی هر دو امر رو امتثال کردی، اگه نه نماز تمام بخونی در حال جهر امر به جامع امتثال کردی، امر به فرد رو اسیان کردی و عقاب میشی. این هم تصویر درستی هست و لذا به نظر ما این بحث هیچ مشکلی نداره، از این بحث عبور میکنیم، وارد بحث بعد میشیم انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.